از دل خاک وطن قد میکشیم، نم نم از باران رحمت میچشیم، میتراود از لب دریای عشق نغمه موج و صدای پای عشق. نوبهار آمد زمین بیدار شد، با صدای دانه ها قربا شد، وقت شمع و گل و پروانه ها بیشتر شد با صدای دانه ها.
امیر عزوت هستم
و من دختر اکرم خانوم
و اینجا جیکو پیکه. این جیکو پیک مخصوص کسب و کارهای مجازیه،
اونایی که کسب و کار مجازی ندارن ولی تو فکرشن یواش یواش راش بندازن،
و اونایی که نمیدونن چطوری باید یک کسب و کار مجازی رو انداخت،
چه اونایی که میدونن باید چی کار کنن ولی میخوان بیشتر بدونن تا با آگاهی کامل وارد کار بشن.
جیکو پیک برای اونایی که یک کسب و کار مجازی دارن،
چه اونایی که تو سربالایی موفقیت گیر کردن
و چه اونایی که سربالایی رو به سلامت رد کردن و افتادن تو سرازیری جاده موفقیت.
جیکو پیک کمک میکنه تا با هم و در کنار هم این جاده که ماشاءالله هزار ماشاءالله طعم نداره رو با هم طی کنیم.
بله، پس تو این مسیر با جیکو پیک همراه باشید،
بهتون بد نمیگذره.
دختر اکرم خانم،
امیر،
یه مهمون داریم، مهمون کار درست با شوتاش. ببین شوتاش شوت میزنه،
فوتبالیسته.
کریم باقری. کریم جان سلام.
آقای باقری
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
سلامت باشین. خوبم.
آقای باقری، من فکر می‌کنم که لوگو بوندسلیگا رو از اون حرکت شما، گلی که زدین پری تو هوا زد.
به به، عجب.
بله بله، من کریمشون نیستم.
مجیدشونی؟
مجید؟
نه،
سعید؟ وحید؟
محمد حسینشونم.
آقا محمد حسین شمایین؟
بله بله،
محمد حسین باقری.
نسبتی با کریم باقری دارین؟
دارین؟
نه، فقط ارادت داریم بهشون.
زنده باشین.
پس من
اشتباه به عرضمون رسونده. آقای محمد حسین باقری، حالتون چطوره؟
خوبین شما؟ ممنونم.
شما فوتبال بازی میکنین؟
ما کم و بیش تفریحی.
تفریحی میزنی که دیگه خوردیم به عید نوروز و کم کم احتیاجی.
آره.
جدی چی کار میکنی؟
اولا سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. ما با عنوان هنیکا تو حوزه مواد غذایی.
چینیه
یا مکزیکیه؟
یه اسمیه که خودمون از روی حالا اتاق فکر که داشتیم ساختیم.
مثلا چه میدونم اختصار یه سری.
آره، دلیلش
چی بود؟ بله بله. اگر خدمت میخوام توضیح بدم، ما حوزه کاریمون که مواد غذایی هست، اولین محصولاتمون محصولاتی بودش که فرآورده های مرغی بودش و در واقع اون هن مرغ هستش و اولش هم در واقع گفتیم که چه استفاده میتونیم از این داشته باشیم. بله، و اون کاش هم حالا فرآورده های سوس و کالباس هستش که نهایتا شد هنیکا.
اون یه وسط چی؟
دیگه اونو باید یه جوری خودمون اضافه
میکردیم.
اون یا ربط بوده احتمالا، این دوتا رو به هم مربوط کرده. خب بعد کالباس مرغی، یعنی اصلا شما توی سوسیس و کالباساتون گوشت ندارید؟ یعنی گوشت قرمز مزمون.
چرا دیگه، ما توی حالا پروسه پیشرفتی که داشتیم همه محصولاتمون رو در واقع کامل کردیم و هم مواد غذایی مرغی، هم گوشتی و هم حالا بوقلمون هم اضافه شده.
ببین آقای باقری، چی بود صدای
بوقلمون؟ صدا بود.
ببین به نظر من شما کار درستی انجام ندادین. شما اول اسمتون رو مرغا رو انتخاب کردین، و پس چرا گوسفندا چی؟ سهم اونا چی میشه؟ و آیا میتونید پاسخگوی این
خیلی عظیمی از گوسفندا باشه.
دیگه باید یه سری راه نشست بذاریم با اونا ببینیم چیکار میشه کرد. چجوری تیم راضی
امیر آقا بکنیم.
بله.
شما در این راستا پیشنهادی ندارین بخوان تغییراتی توش ایجاد کنن که گوسفندام ناراحت نشن؟ اجازه بده حالا خودشون
فکر میکنم
بده. آقای باقری این روزا ما خیلی میشنویم به خاطر اینکه قیمت گوشت قرمز خیلی بالا رفته.
کی گفته؟
میگن خب کمتر توی این فرآورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس از گوشت واقعی یا حالا همون گوشتی که فیله هست استفاده میشه. این درسته آیا یا نه؟ اصلا کلن ذات کالباس و سوسیس اینه که حتما همون فیله گوشت نباید باشه، اتفاقا باید از جاهای دیگه گوسفند باشه.
خدمت شما عرض کنم که اگر بخوام کوتاه جواب سوال شما رو بدم، بله این موضوع درسته و متاسفانه با توجه به هم نوسانات قیمتی هم بالا رفتن قیمت گوشت، تولید کننده های این حوزه بالاخره برای اینکه یا باید قیمتشون رو بالا ببرن یا برای ثابت موندن قیمت باید توی مواد اولیهشون تغییراتی ایجاد بکنن و متاسفانه این درسته. ولی ما حالا توی صداقتی که با مشتریمون تا الان داشتیم اینو بارها ثابت کردیم که ما با این که قیمت ها بالا میره برای این که تضمین میدیم محصول سالم به دست مخاطبانمون برسونیم، نه محصول مثلا ارزونی که حالا کیفیت متوسطی داشته باشه. بنابراین ما اومدیم توی محصولاتمون از همون گوشت خالص مرغ و گوشت بوقلمون استفاده میکنیم تا خیال خودمون و خیال مشتری راحت باشه. ولی خب متاسفانه حالا به خاطر در واقع نوسانات قیمتی چاره‌ای وجود نداره جز اینکه قیمت‌های مقداری بالاتر از در واقع مواد غذایی دیگه قرار میگیره. ولی خب مخاطبان ما معمولا اینو میپذیرند و خب به خاطر اینکه ضمانت ما رو پذیرفتن بابت کیفیت کارمون مشکلی بابت قیمت ها نداره.
بله
ولی
برها...
صحبت شما درسته
آقای باقری. یه ضرب المثل چینی هست که میگه هیچ ارزونی بی حکمت نیست.
بله
چینی
آره. ارزونی بی حکمت نیست. وقتی سوسیس آلمانی با 40% گوشت و مثلا اگر بفروشه کیلویی مثلا 100,000 تومان این به نظرت آیا 40%ش گوشته؟ هیچکی نمیتونه جوابش بده.
بله دقیقا.
یا مثلا روغن آفتابگردون که 1 لیتر الان 1 کیلو تخمه کیلویی چنده تخمه آفتابگردون؟
یعنی تو که نمیخری
چند کیلو تخمه رو باید بگیری تا روغنش بشه 1 لیتر روغن آفتابگردون؟ آیا اینا واقعی همه و همه در اخبار 21 و 30
دقیقه؟ آقای باقری شما محصولاتتون به تولید انبوه رسیده یا نه صرفا برای مشتریای صفحه خودتونه؟
ببینید ما در حال حاضر به تولید انبوه متاسفانه نرسیدیم، ولی انشالله تو برنامه‌ریزیمون هستش که توی 1.5-2 سال آینده این اتفاق بیفته. در حال حاضر ما با پروتئینی‌های معتبر سطح شهر قرارداد داریم و به این صورت محصولاتمون رو از اونجا به دست مشتریمون میرسونیم. ولی یک مقداری سخت این مسیر به خاطر اینکه کسانی هستن که خب تو این حوزه قدرتمندن.
ببین مافیای سوسیس هم داریم، سلطان سوسیس.
بله داریم،
سلطان کالباس.
بله.
آها جالبه.
توی همه چی متأسفانه هست.
چقدر سلطان داریم.
بابا اجازه بده کلمشو منعقد چه امیر.
یکی هم از سلطان قلب من. سلطان قلبم.
اون که منم.
بله میفرمودین.
بفرمایید.
بله انشاءالله حالا سعی داریم که با بیشتر کردن تولیدمون و تبدیل کارگاه همون به کارخونه این تولید رو به تولید انبوه تبدیل کنیم.
خب حالا در همین شرایطی که هستید و تعداد مشتری که دارین خوبه فروشتون؟ بعد بیشتر مشتری ها رو چجوری پیدا کردید؟ چطوری اونا با شما آشنا شدن؟
یه روزی چند میلیاردی در میاد؟
ببینید ما از سال 98 که در واقع این کار رو استارت زدیم ما خودمون هم فکر نمی کردیم همچین استقبالی وجود داشته باشه. یعنی خیلی افرادی که دور و نزدیک ما هستن شاید به زبون ندارن که از سوسیس و کالباس صنعتی استفاده نمی کنن، ولی وقتی پای صحبت سوسیس و کالباس سالم و ارگانیک وسط میاد میبینیم که خیلی متقاضی وجود داره و واقعا کسایی که علاقه‌مند هستن به این نوع محصولات تعدادشون خیلی زیاده.
محصول شما ارگانیکه؟
بله دیگه.
آفرین. یعنی نیتریت و نیترات و
دقیقاً
نگهدارنده رو نداره.
هیچ هیچ گونه نگهدارنده‌ای نداره و محصولات اون مثل گوشت و مرغی که شما باید توی بازه زمانی مصرف بکنید، محصولات ما هم باید به اون بازه زمانی مصرف کنید.
بعد جناب باقری، توی برنامه‌تون نیست که سوسیس و کالباس گیاهی داشته باشین برای کسایی که حالا گوشت مصرف نمی‌کنن، نمی‌تونن یا حالا
چرا اتفاقاً هستش، ولی یه مقدار اون طیف هنوز تو مخاطبان ما کمتر هستن که بخوایم به موضوع اقدام کنیم، ولی احتمالاً در آینده نزدیک اقدام به تولید سوسیس و کالباس گیاهی هم حتما
می‌کنیم.
از ضمن اینکه ما در واقع درگاه اصلی فروشمون پیج و سایتمون هستش که مخاطبان میتونن در واقع با سرچ توی گوگل هم توی شبکه‌های اجتماعی دیگه ما رو پیدا بکنن.
بسیار عالی،
خیلی هم عالی. آقای باقری
سلامت باشید،
امیدوارم که بیش از پیش محصولات شما شناخته بشه و همینطوری هم
دلیلش چیه؟ چون ارگانیکه.
دقیقاً، و همینطوری هم پیگیر همین سلامت باشید.
ولی یه سوالی، خب اگه ارگانیک اینقدر خوبه پس چرا همه سوسیس کالباسی ها نمیان ارگانیک تولید کنن؟
گرون میشه دیگه.
ببینید واقعیتشو بخواین، خب یک سری افراد حالا اقدام کردن به این کار ولی هنوز جا نیفتاده، ضمن اینکه مقرون به صرفه خیلی نیست، یعنی محصولات ما بله جزء محصولات گرونی حساب میشه به خاطر اینکه مثلا بازه مصرفش خیلی کوتاه دیگه.
مثلا یک ماه تاریخ انقضا داره یا نه؟
نه، مثلا شما مرغ گوشتی که خریداری میکنین داخل یخچال فکر میکنم نهایتا مثلا 5 6 روز بتونین نگهدارین.
بله، یا بعد تو فریزر نگهدارین
5 6 روز، ولی مواد نگهدارنده و این ارزش داره نداره.
بله بله بله.
آقا خیلی متشکرم آقای باقری، ممنونم.
قربان شما، ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم.
بزرگواریم به یاد اون شوتای محکمی که می‌زدید و
نه ایشون نیست. شنونده‌هایی هم که به هر حال می‌خوام با محصولات آقای باقری آشنا بشن میتونن بیان توی صفحه ما و اونجا استوری مربوط به کار ایشون رو مشاهده کنن.
ممنون از شما،
خیلی بزرگواریم. خدا نگهدار.
متشکرم. وقتتون بخیر. خداحافظ.
به خدادات سلامتی. یادتون نره حمایت از کسب و کارهای کوچیک اقتصادمون رو رونق میده، اما حمایت هم نباید چشم و گوش بسته باشه. اگه میخواید به کسی معرفیشون کنید یا اگه میخواید ازشون خرید کنید یا از خدماتشون استفاده کنید، حتما با تحقیق و سنجیدن همه جوانب این کارو بکنید و هر جوری که میتونید از درستی و صداقت و راستیشون مطمئن بشید، بعد پولو واریز کنید. خداحافظ.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من شهاب دارابیان هستم و در این برنامه قراره که به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
رمان آلوت اثر امیر خداوردی عنوان کتابی است که ما امروز برای شما در نظر گرفتیم، کتابی که از سوی مؤسسه انتشارات نگاه راهی بازار نشده. آلوت کتابی در سبک تاریخی و رئالیسم جادویی، این کتاب بهتر بگیم که بستری رو برای بازنمایی ریشه های تفکر تکفیری و رفتارهای تروریستی که با سوژه قرار دادن مردی به نام فخرالدین نوشته شده برای ما روایت میکنه. آلوت داستان داعشی‌وار از خشونت و بیرحمی تکان دهنده مردی رو به ما نشون میده که تصورش اینه که با ریختن خون و آواره کردن مردم میخواد جهان رو به سمت بهشتی پاک و آروم تبدیل کنه و جهان رو به این سمت هدایت کنه.
نفسی کشید و ادامه داد: چه آسمون عظیمی. هر شب این جمله را تکرار می‌کرد، به اندازه‌ای که دیگر برایش پوچ شده بود. طبق معمول چیزی یادش افتاد که از به یاد آوردنش اجتناب می‌کرد. برای اینکه در آسمان‌ها و زمین تفکر کرده باشد، دوباره پیش خود گفت: چه آسمون عظیمی. فرقی نداشت آسمان پرستاره باشد یا مهتابی، حتی پر از ابرهای سیاه هم اگر بود، فخرالدین میگفت: چه آسمون عظیمی.
در آلوت ما داستان زندگی فخرالدین رو میخونیم. او در کودکی زندگی خیلی سخت و جانفرسایی رو داشته. خانواده فخرالدین طی جنگ‌های داخلی که در افغانستان وجود داشته به پاکستان مهاجرت میکنن و او وارد مدرسه میشه و اونجا تفکراتی در ذهن این بچه شکل میگیره که در سالهای بعد ما میبینیم که این تفکرات چگونه زندگی فخرالدین، شخصیت اصلی داستان رو تغییر میده و اون تفکرات تکفیری رو که شاید در سالهای گذشته داستانها و فیلمهای زیادی رو هم در مورد اون مشاهده کردیم رو در دل این داستان میبینیم. اما زندگی فخرالدین فقط هنگامی متحول میشه که طی لشکرکشی به ایران میاد و چیزهایی رو متوجه میشه که شاید بهتر بود سالهای پیش اینها رو میفهمید و نشون میده که چقدر اون نکاتی که بهش گفتن با واقعیت داستان تفاوت داره و چقدر اشتباه فکر کرده و این تحول اتفاق جذاب و جالب داستان ماست. در آلوت ما با محتوای چندگانه روبرو هستیم، از طرفی روایت خشن و خوش از دین و افراطی‌گری در دین و از طرف دیگه روایتی از انسان‌های مهربانی که دین رو به یک شکل دیگه‌ای به ما معرفی می‌کنن و به یک شکل دیگه‌ای به ما منتقل می‌کنن. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
رادیو جوان،
مؤلف
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، ببینیم چی میشنویم. آیه 173 از سوره بقره، جزء دوم.
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
همانا خداوند مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده میشه، یعنی با نام غیر خدا ذبح میشه، اینها حرام است. خوردن خون، مردار، گوشت خوک، حیوانی که نام غیر خدا برده بشه، خوردن اینها حرام است. فمن اضطر، اما اگر کسی مضطر شد، یه جای گیر که اگر گوشت مردار یا خوک نخورد میمیرد. اگر کسی مضطر شد به دو شرط، اشکال نداره بخوره. اگر با یه لقمه گوش میدونه از مرگ خودشو نجات داده، دیگه نگه حالی که حلاله یک شکمی از عزا در بیاریم، دو سه سیخ کباب بخوریم. غیر باغ ولا عاد، یعنی در صورتی که زیاد طلبی نکنه از حد احتیاج هم نگذره. فلا اسم علیه، آدم مضطر به مقدار رفع اضطرار اگر مصرف بکنه اشکال نداره. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. خب یه سوال اینه که چرا گفته انما فقط؟ این فقط فقط نسبیه. گاهی آدم تو خونش مثلا بچه نوه انسان پرسه کیه، میگم فقط تو رو دوست دارم. این فقط تو رو دوست دارم یعنی حال فعلا تو اینا که نشستن تو پلو معشیرینی. این نه معناش اینه که دیگه حال خدا رو دوست ندارم، پیغمبر رو دوست ندارم، نمیدونم پول دوست ندارم، آبرو دوست ندارم، علم دوست ندارم. اینجا که میگن فقط، فقط عقلی نیست، فقط نسبیه. چون آیات دیگه هم داریم که چیزای دیگه هم حرام شده.
هر صبح 5 دقیقه با مؤنده.
قاعده استرار مربوط به خوردن اینها نیست. مثلا پزشک به مریضی دستور میده که شما باید استراحت کنی. وقتی ایشون پرسید خب نمازمو چه کنم؟ حضرت فرمود فمن استر غیر باغ. یعنی آیه استرار خوردن به استرار در بیماری هم گفته شده. از این معلوم میشه ما آیات قرآن را میتونیم در موارد مشابه به کار بریم. در روایت هم زیاد داریم که امامان ما یه آیه رو در موارد مشابه به کار میبردند. احکام خدا بر اساس مصالحه. اگر در آیه قبل گفت کلو برای که طیب بود، اینجا که میگه حرام است، اینم به خاطر که اینها طیب نیستن. یعنی اگر گفتیم بخور دلیل داره، اگر گفتیم نخور هم دلیل داره. شما گاهی وقتا به پسر دیگه با فلانه رفیق نشو، این نجسه. نجسه نه یعنی مثلا از در بهداشتی نجسه. وقتی میگه نجسه میگه یعنی باش رابطه پیدا نکن که اخلاقش نجسه. مثلا گوشت خوک از در بهداشتی نخوره، خون از در بهداشتی نخور. اما حالا اگر یک گوسفند رو به جای اسم الله اسم بت بردیم، بگیم احد یا بگیم صنم، اسم بت ببینیم یا اسم خدا رو بگن، شاید در این گوش اثر نکنه. ببینیم مکتبی که برنامش کوبیدن شرک و زنده کردن توحیده، اینجا وقتی میگه اسم غیر خدا برده شد نخورید، لازم نیست که حتما جنبه بهداشتی داشته باشه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه یکی که اسلام به مسئله قضا و تغذیه توجه کامل داره و چند مورد هم در سوره مکی آمده هم در سوره مدنی آمده. تحریم هم دست خداست. میگه انما حرم علیکم، حرم فاعلش خداست، خدا حرام کرده. چی حلاله چی حرامه کار خداست. توجه به خداوند و بردن نام خدا در ذبح حیوانات لازم است. هیچ کار ما نباید خارج از مدار توحید باشه. باید با مظاهر شرک و بت‌پرستی مبارزه کنیم. از شرایط اضطراری سوء استفاده نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صلح ما از نور تو، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام خدا،
به نام آن که بازدارنده است و حفاظتگر، به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به همه شما سحر بیداران، رفقای جوان، خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سحر رادیو جوان به نام خدا. بیاییم با هم به استقبال هنگامه مبارک اذان بریم. خدا با دست‌های رحمت و برکتش برای ما آغوش گشوده. به نام خدا.
لغتنامه ها میگن کفالت یعنی ضمیمه کردن چیزی به چیزی. میگن کفیل یا کافل کسیه که سرپرستی کودکی رو بر عهده بگیره، جوری که انگار اونو ضمیمه وجود خودش کرده باشه. عمران نبی پدر مریم مقدس چند ماه قبل از ولادت دخترش چشم از دنیا فرو بسته بود. حنا مادر مریم با خدا نذر و عهدی داشت که باید به اون عمل میکرد. او به همین قصد نوزاد خودشو به بیت المقدس آورده بود تا مریمو وقف خانه خدا کنه. همه کاهنان و کارگزاران معبد دوست داشتن افتخار کفالت دختر عمران نصیب اونها بشه. این وسط اشتیاق و اصرار یک تن برای کفالت مریم از همه بیشتر بود. او کسی نبود جز همسر خاله مریم، زکریای نبی، پیرمردی که تا اون روز از